ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری ایران از نتایج انتخابات مجلس استقبال کرد. رئیس جمهوری کره جنوبی برای سفری 3 روزه وارد تهران شد. و پروازهای مربوط به سازمان حج و زیارت از ایران به بغداد لغو شدند. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با استقبال از نتایج انتخابات اخیر مجلس ابراز امیدواری کرد که مجلس آینده با دولتش همکاری بیشتری داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی کارگر صحبت می‌کرد، با بیان اینکه مردم در انتخابات به گفته او بهترین ها را برگزیدند، همچنین از انتخاب 18 نماینده زن در مجلس آینده ابراز خوشحالی کرد. آقای روحانی در حالی از حضور 18 نماینده زن نام برد که همچنان وضعیت حضور مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس آینده نامشخص است. رئیس جمهوری ایران در همین حال با انتقاد از کسانی که آنها را بدبین ها و بدگمان ها خواند، گفت عده‌ای میگویند ما در سایه تحریم زندگی خوبی داشتیم، چرا زندگی خوب ما را به هم زدید؟ پارک اونهای رئیس جمهوری کره جنوبی برای دیداری رسمی از ایران بعد از ظهر یکشنبه وارد تهران شد. خانم گئونهای در جریان این سفر 3 روزه قرار است با مقام‌های بلندپایه ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کند. جمع زیادی از فعالان اقتصادی کره جنوبی از جمله مدیران بیش از 225 شرکت و سازمان اقتصادی پارک گئونهای را در سفرش به تهران همراهی می‌کنند. خانم گئونهای نخستین رئیس جمهوری کره جنوبی است که پس از انقلاب سال 57 به ایران سفر می‌کند. کره جنوبی از خریداران عمده نفت ایران در آسیا محسوب می‌شود. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی ایران می‌گوید پروازهای سازمان حج و زیارت به شهر بغداد لغو شده است، اما سایر پروازها به مقصد این شهر انجام می‌شود. رضا جعفرزاده به خبرگزاری مهر گفته است که بجز پروازهای سازمان حج و زیارت، سایر پروازهای برنامه‌ای و فوق‌العاده از ایران به مقصد بغداد طبق برنامه انجام می‌شود. پیشتر سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران از لغو تمامی پروازهای مسافران ایرانی به شهر بغداد در عراق خبر داده بود. او گفته بود که این تصمیم به دلایل شرایط امنیتی پیش آمده در بغداد گرفته شده است. در خبر دیگر از عراق، حیدر عبادی نخست وزیر این کشور روز یکشنبه به نیروهای امنیتی عراق دستور داد تا افرادی را که به نمایندگان این کشور حمله و خسارتی به ساختمان پارلمان وارد کردند شناسایی و بازداشت کنند. دستور آقای عبادی به مقامات امنیتی به دنبال حمله روز شنبه معترضان به پارلمان عراق و اشغال 6 ساعته آن صادر شد. هواداران مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه در عراق شامگاه شنبه به اشغال پارلمان پایان دادند و در محوطه خارج از مجلس به تجمعشان ادامه دادند. با این حال همه وضعیت فوق‌العاده در بغداد ادامه دارد. ورود معترضان به پارلمان عراق پس از آن روی داد که جلسه ی پارلمان برای رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی حیدر عبادی برای چندمین بار برگزار نشد. شهرهای مختلف دنیا روز یکشنبه به مناسبت اول ماه مه که به نام روز کارگر شناخته می شود شاهد تظاهرات و راهپیمایی های مختلف است. در مسکو پایتخت روسیه 10,000 نفر به دعوت حزب حاکم طرفدار کرملین در میدان سرخ تجمع کردند. در سئول پایتخت کره جنوبی نیز تظاهرات پرشماری برگزار شد. در استانبول و آنکارا 2 شهر بزرگ ترکیه نیروهای امنیتی ترکیه در خیابان‌های مرکزی تجمع کرده و مانع برگزاری تجمع شدند. با این حال در اطراف میدان تقسیم در استانبول پلیس با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش با تظاهرکنندگان درگیر شده است. در پراگ پایتخت جمهوری چک نیز طرفداران گروه‌های مختلف سیاسی تجمعاتی در نقاط مختلف شهر برگزار کردند. شهرهای مختلف آلمان نیز شاهد گردهمایی مختلف بوده و در آمریکا نیز قرار است در چندین شهر تظاهراتی برگزار شود. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com سر بزنید و یا با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا در اونجا خبرها رو و گزارش‌های خبری رادیو فردا رو دنبال کنید. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی .com کاری از همکارم مهدی احمدی باشید.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری دات‌کام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. برای باز کردن تلفن هوشمند خود از چه روشی استفاده می‌کنید؟ از یک پسورد 4 رقمی استفاده می‌کنید، آن را با اثر انگشت باز می‌کنید، به آن لبخند می‌زنید یا اصلاً بی خیال قفل کردن گوشی همراه خود شدید؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا روش‌های مختلف باز کردن گوشی‌های هوشمند را مرور کنیم. چند دهه پیش در زمان حکمرانی تلفن‌های آنالوگ یک ابزارک کوچک بین صاحبان این تلفن‌ها رواج داشت که به صفر بند معروف بود. این ابزارک‌ها در واقع قفل کوچکی بودند که روی شماره صفر شماره گیر نصب می‌شدند و اجازه گرفتن شماره صفر را نمی‌دادند. به این ترتیب اگر شما در حجره یا فروشگاه خود تلفنی داشتید که همسایه‌ها گاه و بیگاه برای برقراری تماس از آن استفاده می‌کردند، این امکان برای آنها نبود که بدون حضور شما با شهرستان‌های دیگر یا خارج از کشور تماس بگیرند. تماس‌هایی که به مراتب گران‌تر از تماس‌های درون شهری بود. بعدها با جایگزینی تلفن‌های دیجیتال قابل برنامه‌ریزی، این امکان بود که در قالب برنامه‌هایی تماس با شماره‌هایی که نیاز به پیش شماره 0 یا 20 دارند محدود شود. اما اینها همه متعلق به دوره‌ای است که تلفن‌ها ابزارهای عمومی بودند و تنها کارکرد آنها برقراری تماس بود. طبیعتاً از زمانی که تلفن‌ها تبدیل به ابزاری فردی شدند و واسطه‌ای شدند برای انتقال پیامک‌ها، ایمیل‌ها و ارتباطات شخصی، ایجاد محدودیت دسترسی به آنها به شکل تازه‌ای خودنمایی کرد و راه‌های تازه‌ای برای ایجاد این محدودیت برقرار شد. و البته قدیمی‌ترین این روش‌ها پین کد بود. هنوز هم هر سیم کارت تازه‌ای بگیرید یک پین کد 4 رقمی دارد و بدون داشتن آن امکان فعال کردن سیم کارت و برقراری تماس را نخواهید داشت. و خب هر بار که تلفن خود را خاموش و روشن می‌کنید، بار دیگر باید پین کد سیم کارت را وارد کنید تا امکان برقراری تماس فعال شود. این امکان ابتدایی باعث می‌شد اگر تلفن خود را جا می‌گذاشتید و کسی بعد از تمام شدن شارژ آن را پیدا می‌کرد، نتواند بدون دسترسی به پین کد آن سیم کارت آن را فعال کند و به هزینه شما با جایی تماس بگیرد. ابزاری کارآمد برای زمانی که تلفن همراه شما بیشتر به کار برقراری تماس می‌آمد و ارزش محتوایی که در آن بود یا کارهایی که می‌شد با آن انجام داد احتمالاً کمتر از ارزش یا هزینه تماسی بود که با آن برقرار می‌کردید. اما رفته رفته با گسترش کارکرد گوشی‌های همراه و به میدان آمدن تلفن‌های هوشمند، تلفن شما دیگر ابزاری صرف برای برقراری تماس نبود و خب اهمیت حفظ اطلاعات شخصی باعث شد تولید کنندگان تلفن‌های هوشمند به راه‌هایی فکر کنند که کاربر بتواند گوشی خود را قفل کند تا هر کس نتواند در هر جا به آن سرک بکشد.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما متداول‌ترین راه‌ها برای قفل کردن گوشی‌های هوشمند کدامند و چه تغییراتی در این روش‌ها ایجاد شده است؟ پین کد یا پسورد. ابتدایی ترین روشی که از نخستین نسل گوشی‌های هوشمند برای محدود کردن دسترسی طبیعی شده بود، اختصاص یک کد 4 رقمی بود. روشی که هنوز هم در گوشی‌های مختلف کاربرد دارد. با استفاده از این روش، باز کردن و استفاده از تلفن همراه شما منوط به وارد کردن کد 4 رقمی است که به دستگاه خود اختصاص داده اید. بعضی گوشی‌های اندرویدی البته این روش را ارتقا دادند و شما برای ورود به آنها می‌توانید مانند ایمیل خود پسوردی اختصاص دهید که ترکیبی از عدد و حروف و دیگر کاراکترها باشد. اختصاص پسورد برای ورود به دستگاه شاید از امنیت نسبی برخوردار است، اما به نسبت برخی روش‌هایی که بعدها متداول شد پیچیدگی‌هایی دارد. پترن یا الگوی خطی. یک روش متداول دیگر برای باز کردن قفل تلفن‌های هوشمند استفاده از پترن یا الگوی خطی است. برای به کار بردن این روش شما باید یک الگوی خطی از پیش تعیین شده را روی 9 نقطه‌ای که در مقابل شماست پیاده کنید. مثلا اگر الگوی از پیش تعیین شده شما این باشد که 3 نقطه میانی را از بالا به پایین به هم وصل کنید، هر بار باید برای باز کردن گوشی خود آن 3 نقطه را از بالا به پایین به هم وصل کنید. حسن این روش این است که الگوی خطی شما میتواند کاملا شخصی و منحصر به فرد باشد، همونطور که یک پینکد 4 رقمی یا یک پسورد میتواند منحصر به فرد باشد. و البته اگر لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، به راحتی میتوانید الگوی خطیتان را به او یادآوری کنید تا از آن استفاده کند. اثر انگشت. اما در یکی دو سال گذشته خیلی از گوشی‌های هوشمندی که به بازار آمدند از حسگر اثر انگشت برخوردارند و به این ترتیب شما برای باز کردن گوشی خود می توانید به جای هر پسورد یا الگوی خطی از یک امکان منحصر به فرد یعنی اثر انگشت خودتان استفاده کنید. این امکان را اپل نخستین بار در آیفون 5S به کار گرفت، اما حالا مجموعه متنوعی از تولیدات سامسونگ، LG، سونی یا دیگر تولید کننده های گوشی های اندرویدی هم حسگر مشابهی در محصولات خود دارند. البته در شرایطی که اثر انگشت شما جواب ندهد یا لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، امکانهای جایگزین مثل پینکود یا الگوی خطی هم میتواند به کار بیاید. قفل هوشمند. و بالاخره مجموعه دیگری از روش‌های باز کردن تلفن که نیازی به فعالیت مکانیکی مثل وارد کردن کد یا پسورد یا نشان دادن اثر انگشت ندارد، در اندروید لالیپاپ تبیه شده که به قفل هوشمند موسوم است. قفل هوشمند ترکیبی از چند امکان مختلف است که فعال کردن هر یک از آنها میتواند گوشی همراه شما را بدون دخالت دست باز کند. یکی از این امکانها به شما اجازه میدهد گوشی خودتان را طوری تنظیم کنید که در مکان یا مکانهای مورد اعتماد قفل نشود. به این ترتیب شما مثلا نشانی خانه یا محل کارتان را به عنوان محل مورد اعتمادتان ثبت می کنید و به محض آنکه وارد محدوده مورد اعتماد خود شدید، گوشی شما به طور خودکار از حالت قفل خارج می شود و تا از این محدوده خارج نشوید قفل نخواهد شد. ابزار دیگر این مجموعه امکان می دهد که در زمان اتصال به دستگاه های مورد اعتمادتان گوشیتان از حالت قفل خارج شود. اگر این امکان را فعال کنید و خودروی خود را که از طریق بلوتوث به گوشیتان مرتبط است به عنوان دستگاهی مورد اعتماد ثبت کنید، گوشی شما به محض ورود به خودرو و ارتباط با آن از حالت قفل خارج می شود و مادامی که در اتومبیل هستید قفل نخواهد شد. بنابراین اگر پشت چراغ قرمز لازم باشد پیامکی را ببینید، لازم نیست وقتی اضافی برای باز کردن گوشی صرف کنید. گوگل ایده باز شدن گوشی از طریق شناسایی چهره را هم که از نسخه جلی‌بین با اندروید بود در قالب یکی از همین دسته‌بندی‌های قفل هوشمند قرار داده و با تکیه بر این قابلیت شما به جای وارد کردن پین کد یا الگوی خطی فقط کافی است به گوشی خود نگاه کنید. چنین امکانی البته در گوشی‌های ویندوزی هم تبیه شده و به این ترتیب شما می‌توانید برای باز کردن گوشی ویندوزیتان فقط به آن لبخند بزنید. فناوری قفل هوشمند در اندروید البته امکان دیگری هم دارد، گرچه گوگل توصیه کرده که در فعال کردنش محتاط باشید. این امکان به گونه ایست که به محض در دست گرفتن گوشی و برداشتن قفل آن، گوشیتان از حالت قفل خارج می شود و تا از آن فاصله نگیرید قفل نخواهد شد. به این ترتیب اگر شما یک بار گوشی خود را باز کنید تا پیامکی را چک کنید، تا زمانی که گوشی را در دست یا در جیب دارید گوشی شما باز خواهد ماند. اما اگر آن را بر روی میز قرار دهید، دوباره طبق تنظیمات زمانی گوشی قفل خواهد شد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید. We'll be right back.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda